أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. در ادامه تفسیر آیه 18 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت 5، بحث روایی در ذیل این آیه کریمه. در رابطه با این آیه هم از روایات خاصه داریم و هم از روایات عامه داریم. اما از روایات خاصه در دو موضوع در روایات خاصه بحث شده. موضوع اول درباره کیفیت شهادت خدا و ملائکه و اولوالعلم است. این روایت در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 604 حدیث شماره 2. العیاشی عن جابر قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن هذه الآیه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. جابر میگوید از امام باقر علیه السلام راجع به این آیه پرسیدم. حالا جواب حضرت: قال ابو جعفر علیه السلام شهد الله انه لا اله الا هو فان الله تبارک و تعالی یشهد بها لنفسه و هو کما قال. خب این جمله اول مربوط به شهادت خداست. حضرت می‌فرمایند خداوند متعال با همین آیه برای خودش شهادت می‌دهد. پس کیفیت شهادت خداوند به وحدانیت طبق این روایت به خود همین آیه است. با همین آیه شهد الله خدا داره شهادت می‌دهد. حالا بریم کیفیت شهادت ملائکه. امام باقر می فرماید فاما قوله والملائکه، سخن پروردگار که فرمود ملائکه هم شهادت می دهند، می فرماید فانه اکرم الملائکه بالتسلیم لربهم و صدقوا و شهدوا کما شهد لنفسه فانه اکرم الملائکه بالتسلیم لربهم. یعنی خداوند گرامی داشته است فرشتگان را به واسطه این که آنها تسلیم مطلق هستند در برابر خدا، و صدق و تصدیق کردند سخنان پروردگار را، و شهد و کما شهد لنفسه. خب این اولین روایت. البته روایت ادامه داره، چون که ما بعدن راجع به موضوع دوم بحث خواهیم کرد، ادامه روایت را انشاءالله در موضوع دوم عرض میکنیم. خب این روایت اول کیفیت شهادت خدا و شهادت ملائکه را بیان میکنه. موضوع دوم که در روایات خاصه ذیل این آیه به او پرداخته شده، تفسیر کلمه اولوالعلم، که منظور از اولوالعلم چیه. در اینجا هم دو تا روایت داریم که با هم بررسی میکنیم. روایت اول همین روایتی است که الان خوندیم، که جابر از امام باقر علیه السلام نقل میکند. در ادامه روایت حضرت میفرمایند و اولو العلم قائما بالقسط، این لفظ آیه است، اولو العلم قائما بالقسط. حضرت فرمود فإن اولو العلم الانبیاء والاوصیاء، اولو العلم انبیاء هستند و اوصیا هستند، و هم یعنی این انبیا و اوصیا، قیام بالقسط، اینها کسانی هستند که قیام جمع همون قائمه، مثلا فرض کنید وعاظ جمع واعظه، توجه فرمودی؟ وعاظ جمع واعظ، اینجا هم قیام جمع قائم. والقسطو العدل فی الظاهر، کلمه قسط در آیه عدالتی است که در جامعه ظهور پیدا می کند. بعد حضرت می فرماید والعدل فی الباطن، عدل در عالم باطن و ملکوت امیر المؤمنین علیه السلام. خب ملاحظه می فرمایی که در این آیه، در این روایت اولو العلم را فرموده است که الانبیاء و الاوصیا. یک روایت دیگر هم در اینجا داریم که در رابطه با اولو العلم، در همون جلد یک صفحه 604 روایت شماره سوم. این روایتی که الان خوندیم روایت شماره دو بود، روایت شماره سوم عیاشی نقل می کند از مرزبان قمی، قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن قول الله، سألت ابا الحسن علیه السلام عن قول الله شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، قال از امام ابوالحسن پرسیدم درباره این آیه، قال هو الامام، هو الامام. این جمله هو الامام تفسیر همون اولو العلم قائما بالقسط. این اولو العلم کیه؟ میفرماید این همون امامه. خب روایت قبلی میفرمود اولو العلم انبیا هستند و اوصیا، که اوصیا همون ائمه میشن. در این روایت هم میفرماید اولو العلم همون چیه؟ امامه. خب ما در بحث تفسیری گفتیم اولو العلم اطلاق دارد، پیغمبر، وصی پیغمبر، امام، و همچنین عالمانی که در مسئله توحید الهی به مقام یقین رسیده اند. حالا این دو تا روایت که انبیا را و اوصیا را در یه روایت، امام را در یه روایت دیگری مطرح می کند، با اون مطلبی که در تفسیر آیه گفته شد تنافی ندارد، چون این دوتا روایت در بیان مصداق اتم اولی العلم هستند. اما حصر نفرموده، حصر نکرده که فقط اینه و غیر این نیست. بنابراین طبق قاعده‌ای که میگه اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند، حالا فرمود اوصیا هستند، انبیا هستند، معناش این نیست که غیر اینها نیستند، بلکه در اینجا می خواهد اون مصداق اکمل و اتم اولی العلم را بیان بفرماید. شاهدش هم اینه که در مقام حصر نیست، روایت دوم هم پیغمبران را فرمود هم اوصیا را فرمود. این روایت بعدی که خوندیم فقط امام رو میگه، میگه هو الامام. اگر حصر باشه اون وقت این روایات با هم تعارض پیدا میکنه، در حالی که این روایات با هم تعارض نیستن. یه روایت دو مصداق را فرموده، یک روایت یه مصداق را فرموده، خب میشه بگیم که اینها بیان بعض المصادیق، نه تمام المصادیق. لذا روایاتی که اول خوندیم با روایتی که دوم خوندیم با هم تعارض پیدا نمی کنه، چون در مقام حصر نیست، در مقام بیان تمام المصادیق هم نیست، در بیان مقام بعض المصادیق. منتها اون مصادیق واضح و بیان و اکمل. خب بحث ما در آیه 18 هم تمام شد، وارد می شویم در آیه 19 هم. قال الله تعالی ان الدین عند الله الاسلام و مختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب. این آیه 19. در آیه 19 پنج جهت از بحث داریم. اولین جهت بحث ما بحث لغوی هست که در این آیه یک لغت محل گفتگو و بحث هست که با هم بحث میکنیم و اون لغت کلمه بغی هست. کلمه بغی در کاربرد قرآنی دو تا کاربرد دارد، هم کاربرد مثبت و خوب و هم کاربرد منفی و بد. یعنی هم درباره کارهای خوب استعمال میشه، هم درباره کارهای بد. درباره کارهای خوب که استعمال میشه، مثل این آیه مبارکه که یبتغون فضلا من الله و رضوانا، یبتغون فضلا من الله و رضوانا. خب این واژه یبتغون فضلا من الله و رضوانا، بله، که عرضم به حضور شما در سوره مبارکه فتح آیه، بله، در سوره مبارکه فتح آیه 29 که تعریف و توصیه اصحاب رسول خداست. می فرماید محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد، والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوه من اثر سجود الی آخر. خب اینجا یبتغون، این الان در رابطه با صفت خوبه، اما یک کاربرد دیگر هم کاربرد منفی هست از ماده بغی که در برخی از آیات دیگر ذکر شده، از جمله همین آیه 19 هم بغیان بینهم، که اینجا بغی به معنای ظلم و ستم هست. یا مثلا در آیه دیگر که خداوند علی اعلا نهی از بغی می کند، می فرموید ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، سوره نحل آیه 90. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. ملاحظه می‌فرمایید که واژه بغی دو کاربرد بله متضاد داره، که یکی به معنای خوبه یکی به معنای بده. حالا که این کاربرد دوگان روشن شد، باید ببینیم اصل معنای بغی چیه که گاهی مثبته و گاهی منفیه. در کتاب مفردات که از کتابهای بسیار خوبه در تحلیل واژگان قرآن کریم، مفردات و الفاظ القرآن الکریم، تألیف راغب اصفهانی، ایشان اینطور معنا کرده که به نظر ما خیلی زیبا و جالب این کاربرد دوگانه را توضیح میده. ایشان میفرماید بغی عبارت است از خروج از حد اعتدال و وسط. هر شیء یک حد وسطی داره، خروج از این حد اعتدال وسط رو بهش میگن بغی. حالا از حد وسط وقتی خارج میشه، یک وقت به سمت منفی و زشتی میره، اینجا میشه بد، یک وقت به سمت خوبی میره، این میشه اون کاربرد مثبته. مثلا ها اگر بخوام در احکام فقهی مثلا مثال بزنیم، بگیم آقا احکام فقهی حد وسطش میشه اباحه، به سمت منفی که حرکت کنه، یعنی از اباحه داره میره به طرف حرمت، اینجا الان میشه اون بقیه منفی. اگر از این اباحه به سمت استحباب و وجوب حرکت کنه، این میشه او کاربرد مثبت. پس در این حد وسط که هست، یعنی نه مثبت نه منفی. حالا این حالت خروج از حد وسط که بهش بغ گفته میشه، باید ببینیم خروج به کدوم طرفه، به سمت راسته یا به سمت چپه. هر کدوم، چه به سمت راست باشه چه سمت چپ باشه، خروج از حد وسطه. منتها خروج از حد وسط ان کان الی جانب الیمین فهو خیر و حسن، و ان کان الی جانب الشمال فهو شر و قبیح. پس اینجا کاربرد دوگانه بغی کاملا توجیه میشه. اصل معنای بغی یعنی خروج از اون حد وسط و خونسا. حالا به طرف راست باشه که خوبه، به طرف چپ باشه که بد و ناشایسته. این جهت اول بحث لغوی که در آیه کریمه داشتیم. و اما بریم جهت دوم، بحث نحوی. در آیه مبارکه هم یه دونه بحث نحوی بیشتر نداریم. باز همین کلمه بغیان بینهم، بغیان الان در اینجا منصوبه، میخواهیم ببینیم علت نصبش چیه. دو وجه در اینجا ذکر شده. یک وجه این که بگیم بغیان مفعول له، مفعول له همون مفعولی است که برای بیان علت فعل میاد. در اینجا یه فعلی داریم و مختلف الذین اوتوا الکتاب، خدا میخواهد بفرماید علت اختلاف اهل کتاب چی بود؟ میفرماید بغیان بینهم، اون ظلم و ستم و خروج از حد وسط به سمت حرمت و به سمت کراهت. پس اینجا علت میشه. علت برای چی؟ برای اون اختلافه. چرا اختلاف کردن؟ به چه علت اختلاف کردن؟ بغیان بینهم یعنی ظلمن و عدوانن بینهم. این یه وجه. وجه دوم این که بگیم در اینجا منصوبه، فرمودن نسبش به خاطر حالیت باشد. حال از الذین اوتوا الکتاب، یعنی اختلاف نکردن کسانی که اهل کتاب بودن مگر در حالی که ظالم و ستمکار بودن. پس این بقیان حال بشه، حال بشود از همون چی؟ الذین اوتوا الکتاب. این در واقع جنبه حالی پیدا کنند. ولیکن به نظر ما اون وجه اول بهتره که ما اینو مفعول الله بگیریم. چرا؟ چون کلمه بغی مصدره، مصدر با مفعول الله همخوانی دارد، با حال همخوانی ندارد. چون اون کلمه ای که میخواهد حال قرار بگیره باید مشتق باشه، اسم فاعل باشه، اسم مفعول باشه، صفت مشبهه باشه، صیغه مبالغه باشه. اگر اینجا اینطور بود و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم باغین بینهم، باغین جمع باغی که اسم فاعله، این خیلی جالب بود برای حالیت. اما چون بغیان مصدره، مصدر با مفعول الله، چون مفعول الله باید مصدر باشه، بنابراین اون احتمال اول به نظر ما ترجیح پیدا می کنه. این هم جهت نه. و اما بریم سراغ جهت سوم، بحث بلاغی. دو تا نکته بلاغی هم در اینجا هست. یک، اولین نکته تأکیدی که در این آیه است. در این آیه واژه انه که دلالت بر تأکید میکنه، یکی در ابتدای آیه آمده ان الدین عند الله الاسلام، یکی در پایان آیه آمده فان الله سریع الحساب. هر کدام از اینها تأکیدش یه جهت بلاغی دارد. اما انه که در اول آیه آمده تأکید میکنه برای این است که خداوند میخواهد بفرماید ادیان الهی بینشون هیچ اختلافی نیست، اختلاف در پیروان است نه در ذات خود دین. همه دینهای الهی اسلام، یهودیت واقعی اسلام، مسیحیت واقعی اسلام، دین رسول خدا اسلام، دین حضرت ابراهیم اسلام. پس بنابراین بین ادیان در عالم واقع اختلاف نیست. اون وقت خداوند اینو با تأکید بیان میکنه، چون پیروان اون ادیان خیال میکنن که خود این ادیان با هم اختلاف دارن، در حالی خدا میفرماد قطعا دین که از طرف خدا هست این غیر از اسلام چیزی نیست. خداوند متعال هر دینی را از آغاز بعثت انبیا تا پایان بعثت خاتم النبیین هر دینی فرستاده همش اسلامه. پس قطعا بین ادیان اختلافی نیست. و چون اهل کتاب توهم می‌کردند که این دین‌ها به ما و دین با هم اختلاف داره، برای رفع این توهم خداوند متعال از کلمه ان استفاده می‌کنه. و اما این ان که در پایان آیه است فان الله سریع الحساب، اینجا ان رو برای چی آورده؟ به خاطر اینکه جمله پایانی آیه در مقام تهدیده. و من یکفر به آیات الله، هر کس به آیات الهی کفر بورزد، فان الله سریع. این جمله تهدید کفاره، تهدید باید قاطع باشه، باید محکم باشه. تهدید اگر به صورت قالب بیانی محکم نباشه، اون پیام خودش رو القا نمی کنه. توجه فرمون، وقتی یه دشمن میخوایم بگیم که مثلا ما انتقام خون شهدا را میگیریم، میگیم قطعا این چنین است که انتقام خواهد گرفته شد. اینجا مقام تهدیده، لذا در مقام تهدید باید تأکید قاطعیت باشه تا پیام تهدید آمیز به گوش اون مخاطب به نحو قطعی برسه. خب این نکته اول بلاغی. نکته دوم بلاغی هم در این آیه تکرار کلمه الله. در پایان آیه دوبار کلمه الله با فاصله کوتاه ذکر شده. و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب. با این که می دونیم در لغت عرب اگر یک اسمی ذکر شد با فاصله کوتاه معمولا تکرار نمیشه، ضمیرش میاد. و من یکفر به آیات الله فانه سریع الحساب. قاعده اولی این است که اینجا ضمیر بیاد، اما اینجا می‌بینیم اسم الله تکرار شد. و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب. علت این تکرار اینه که خداوند متعال در جمله فان الله سریع الحساب یه حکمی را بیان می‌کند، و اون حکم اینه که خداوند سرعت حساب داره، یعنی حسابش سریعه، تأخیر نمیفته، نقده. خب این سرعت حساب که حکمه، خدا با اسم الله علتش رو میخواد بگه. چرا سریع الحسابه؟ چون الله، الله یعنی اون ذاتی که مستجمع تمام صفات کماله، همه صفات کمال رو داره. از جمله صفات کمال علم است و قدرت. این علم و قدرت موجب سرعت حسابه. یعنی اون کسانی که در حسابشون کندی هست و سرعت نیست، یا علمشو ندارن یا قدرتشو ندارن. یا علم نداره باید بشینه حساب کتاب کنه تا بفهمه، پس علمش ناقصه. یا اینکه نه، علم داره ولی قدرت نداره، نمیتونه در جا حساب طرف رو کف دستش بگذاره. اما الله اون ذاتی که مستجمع جمعی صفاته، هم علمش نامتناهیه، احتیاج به لحظه ای نداره که برای این که حساب طرف رو متوجه بشه که چیه، و هم این که بعد العلم قدرت داره، هیچ چیزی مانع او نیست که بخواهد جلوی سرعتش را بگیره. پس میشه سریع الحساب. الله علت برای سریع الحساب بودنه، لذا کلمه الله رو تکرار فرمود تا اون علت سرعت حساب رو به ما تفهیم بکنه. کجاها حساب سریع میشه؟ اونجایی که علم به نحو کامل باشه، قدرت هم به نحو کامل باشه. کجا حساب سریع نیست؟ اونجایی که یا علم ناقصه یا قدرت ناقصه. ولی الله هر دوتا را به نحو کمال داره، چون الله علم است برای اون ذاتی که مستجمع تمام صفات کمالیه. اینم جهت سوم بحث بلاغی که در آیه مبارکه ذکر شد. خب دو جهت دیگر باقی میمونه در آیه شریفه، یه جهت تفسیری و بعد هم بحث روایی که دیگه الان فرصت تمام شده انشاء الله. عمر و توفیقی از جانب حضرت معبود جل و علا باشد، در جلسه آینده با هم گفتگو خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.